كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از اینکه رادیو معارف رو میشنوید. برنامه که تقدیمتون شد در محضر قرآن بود با صدای استاد محمد عباسی. تلاوت ترتیل جزء 29 قرآن کریم رو شنیدید. قبول باشه جزخوانی هاتون. خوشا به سعادتتون که در ماه مبارک رمضان مشغول عبادت خدا هستید و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه پرسمان خانواده. حجت الاسلام یوسف زاده از خانواده اسلامی خواهند گفت در این برنامه.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون. این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که حالتون خوب باشه، کانون خانوادهتون گرم باشه و اون اندک چالشی که دارید با این برنامه، یعنی پرسمان خانواده که روزهای یک شنبه ساعت 16 تقدیمتون میشه، برطرف بشه و این زندگی جریان پیدا بکنه همونطوری که قبلا هم عشق توش بود. خب دوستان خوبم، ما قرار هست که در خدمت استاد یوسف زاده عزیز باشیم که مثل همیشه قبول زحمت کردن و قرار هست در استودیو حضور پیدا بکنن. یه رفت و برگشت داشته باشیم به اتاق فرمان تا این بزرگوار هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز و ارزشمندم، جناب آقای استاد رضا یوسف زاده به جمعمون اضافه شدن، دبیر هسته علمی مراکز مشاوره حوزه های علمی کشور، که من خدمت ایشون سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم آن چیزی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
ان شاء الله. من سعی میکنم که خیلی کمتر در این برنامه ها صحبت بکنم، چون از کلام ارزشمند شما میخوام بیشتر استفاده بکنیم. داشتیم به این موضوع می پرداختیم که خانم ها چه کارهایی انجام بدهند که فضای خانه سرشار از ترنم عشق بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تو خانواده ملکوتی یکی از کارکردهای جدی خانواده رسیدن به سکونت و آرامشه. آرامش نتیجه برطرف شدن نیازهای انسان هاست. مهمترین نیازهای انسان یکی مهر و محبت و عشق و علاقه است، دیگری قدرت و احترام و حق انتخاب و ارزشمندی. گفتیم که میزان اینها دوتاش هم در مرد هست هم در زن، ولی میزانش متفاوته. آن چیزی که برای خانوم ها پررنگتر مهر و عشق و علاقه و صمیمیت و محبته، و برای آقایون قدرت و ارزشمندی و احترام و حق انتخاب و مدیریت و اقتدار اهمیت داره. اما برای تأمین نیازها، این که چگونه نیازهای همدیگر رو تأمین کنیم، گفتگو کردیم، ولی رسیدیم به جایی که عرض شد خود افراد هم در مقابل ارضا شدن نیازهاشون مسئولن. یعنی باید یه چیزایی رو مراعات کنن که اون نیازه برطرف بشه، یه خطاهایی را مرتکب نشن که مانع ارضا شدن نیازشون باشه. در مورد خانوم ها اول گفتگو کردیم.
بله.
گفتیم که در خانوم ها ودود بودن، ابراز علاقه و محبت کردن، لطیف بودن، خوش زبون بودن، امین و وفادار بودن، حریم نگه داشتن، جذابیت های کلامی، ظاهری و حیا داشتن، اینها رو قبلا توضیح دادیم که کمک میکنه، یعنی درب رو باز میکنه که این مهر و محبت رو مثل آهن ربا به سمت خودش جذب کنه. در واقع به اینها میگیم سیاست های زنانگی. مردان در خانه باید سیاست‌های مردانگی داشته باشن، خانم‌ها باید سیاست‌های زنانگی داشته باشن. این دوتا همدیگر رو متعادل می‌کنن، نیازاشون برطرف میشه. مدیریت زنانه و مدیریت مردانه خیلی کمک می‌کنه. در واقع جای هم نشینیم. خداوند جنسیت ما رو، قدرتی در دست ما قرار داده برای این که همسرمون رو جذب خودمون کنیم و از اون می‌تونیم بهره ببریم. یکی از ویژگی هایی که زنان موفق در زندگی زناشویی معمولا این ویژگی رو در خودشون دارن، مسئولیت پذیری در خانه است. و در امور خانه مسئولیت پذیر هستند. این مسئولیت پذیری اونها در واقع کفایت اونها، عرضه اونها رو تو محیط خونه نشون میده. در امور خانه، در امور فرزندداری و مسئولیت هایی که معمولا برگردن یک بانو در خانه هست، با تمام مشغله ها و مشغولیت های خودش نسبت به امور خانه مسئولیت پذیره، گردن میگیره مسئولیت خانه رو. دو، حفظ احترام همسر. بانوانی که در محیط خانه مرکز محبت همه اعضای خانه هستند، به شدت بلدن احترام همه رو نگه دارن، محترمانه برخورد میکنن، در کلامشون، در سخنشون ادب، آداب مراعات میشه و همین اونها رو جذاب میکنه. یه ویژگی دیگه‌ای که من معمولاً توی بعضی از کارگاه‌ها میگم آقا ویژگی‌های مثبت همسرتون رو بنویسید. بعضی از آقایون میخوام اینو بخونن. معمولاً ویژگی که زیاد تکرار میشه بحث صبور بودن همسره. صبوری همسر، بیتاب نشدنش، آستانه تحملش بالا باشه، یکی از ویژگی‌هایی که مردان در همسرشون خیلی دوست دارن، که تو بالا پایین زندگی، توی سختی‌ها، توی گرفتاری‌ها، توی مشکلات، توی مسئولیت‌های زندگی صبوری به خرج میده، یعنی تحملش بالاست. اینم یکی از اون ویژگی‌هایی که مردها رو واله و شیدای همسر خودش
واقعا همینطوره. واقعا هستن.
اما یکی دو تا نکته از این ور نبایت ها بگیم. یه سری خطاها وجود داره که اگر بانوی در محیط منزل دچار این خطاها باشه، احتمالاً میزان دریافت مهر و محبتش از سوی همسر و دیگر اعضای خانوادش کاهش پیدا میکنه. یکی حریم شکنی و بی‌حیاییه. وقتی کسی، خانومی، از دایره ادب و آداب خارج بشه، معمولاً برای اطرافیان بسیار زننده است. با زبونش، خدای نکرده، الفاظ زشت نسبت به همسرش، خانواده همسرش استفاده کنه، در واقع اون حریم و ابهت زنانه خودش رو میشکنه. نکته دوم پرخاشگریه. پرخاشگری کلامی، فیزیکی یا ارتباطی مثل قهر کردن یا ارتباطی مثل لجبازی کردن، اینها به شدت برای مردان زننده است. خانومی که داد و فریاد کنه، بی احترامی کنه، الفاظ بد استفاده کنه، خدای نکرده دست رو بلند کنه رو همسرش، اینها معمولاً برای مردها بسیار زننده است و مردها رو از محبت کردن و ابراز علاقه ناامید میکنه، دور میشن از این که ابراز علاقه کنن. بعد این خانومی که این کارو کرده، حالا خودش دنبال اینه که چرا همسر من به من ابراز علاقه نمیکنه. باید اول ببینیم آیا من سنگی، دیواری در مقابل این محبت کشیدم یا نه، که یکی از اینا میتونه پرخاشگری باشه. سه، عدم ابراز محبت. من همیشه میگم عشق ورزی کاری زنانه است.
بله،
در واقع خانومی که ابراز علاقه نمی کنه، محبتش رو نشون نمیده به همه اعضای خانواده، خب بازگشت این محبت هم برای او اتفاق نمی افته. عدم قدردانی. مردها به شدت به قدردانی شدن نیاز دارن. زحمتی که بیرون از خانه میکشه، زحمتی که داخل خانه میکشه، دوست داره دیده بشه، ولو کوچیک باشه. دوست داره ازش یه تشکر خشک و خالی بشه که زحمت میکشی، پول در میاری، خرج زندگی رو میدی، زندگی رو داری میچرخونی. دیده شدن این برای مردها بسیار اهمیت داره. خانومی که اینا رو نمیبینه، من معمولا میگم 1 کیلو سیب زمینی خریده مرد آورده خونه، از همین تشکر کنیم.
واقعا شاید یکی از مهمترین نکاتی که میتونه عشق رو بیاره احسن تو خونه، یا اینکه اصلا اون موتور محرک مرد باشه برای اینکه با اعتماد به نفس بیشتری بیرون زحمت بکشه، همین نکته یکی فرمودین.
اما همون بیرون که میاد 1 کیلو سیب زمینی دستش برداریم، باز سیب زمینی خرابه، باز سبز، باز گوشش چرا اینطوریه، همون اول شروع به انتقادگری کنیم به جای قدردانی کردن. معمولا مردها مقاومت نشون میدن، پرخاشگری میکنن، ابراز علاقهشون میاد پایین. اینکه در روزهای اول، بعضی وقتا بعضی خانوم ها میگن روزهای اول این آقا خیلی ابراز علاقه میکرد، در روزهای اول بسیاری از این صدها ایجاد نشده بود. باید کشف کنیم در ارتباطمون کدوم یکی از این صدها وجود داره که باعث میشه محبت رو نتونم جذب کنم تو محیط خانواده. مدیریت زنانه، یعنی قدرت جذب عشق و علاقه در محیط خانواده. چند تا خطای دیگه هست که در قسمت بعدی راجع بهش صحبت.
انشاءالله خدمت اون دست از عزیزانی که الان به جمع ما پیوستند، ما سعی میکنیم که کاری بکنیم که این کانون خانواده همیشه گرمتر از گذشته بشه و رو به رشد باشیم. انشاءالله برای خودمون اول مفید باشه، بعد برای همه اطرافیانمون. دوستان خوبم، همیشه طبق روال برنامه مطالبی رو به صورت سرفصل یا به صورت طبقه بندی شده استاد یوسف زاده عزیز میفرمایند و از مثلا 10 دقیقه 11 دقیقه از برنامه که گذشت میریم سراغ سوالات شما عزیزان، سوالاتی که شما برای ما در فضای مجازی و در فضای واقعی، حالا چه به صورت تلفنی باشه چه به صورت پیامکی باشه. سپاسگزارم از شما. حالا بعضی از دوستان شاید دوست داشته باشن پیامک بدن، همین 30553 رو که همیشه به خاطر داشتید یا در تلفن همراهتون ذخیره کردید به قوت خودش باقیه. اما اگر دوست داشتید زنگ بزنید به ما، میتونید به شماره تلفن های 025 329 10551 و 025-329-10552 هم تماس بگیرید و سوالاتتون رو با توضیحات بیشتری به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف برسونید. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم نجاتی هم پیامک های شما رو بررسی میکنن. در زمان پخش برنامه خواهش میکنم پیامک بفرستید که پیدا کردنش در سامانه پیامکی 30553 سخت نباشه و خیلی سریعتر سوالات شما رو پیدا بکنه. خب بریم سراغ سوالات شما عزیزان، که اولین سوالی که برای شما در نظر گرفتیم سوال تلفنی هست. بریم اتاق فرمان یک سوال تلفنی بشنویم و برگردیم.
من یه پسر دارم 29 سالشونه و از وقت تولد دچار مشکل در رفتگی مادرزادی داشته، اما این مشکلی در تحصیلات و شغلش براش ایجاد نکرده. این دانشگاه مصادق درس خوندن، فوق لیسانس دارن، الان یه جا مشغول به کار هستن. حالا که براش میخوایم همسر بگیریم و چند جا خواستگاه که رفتیم، ایشون فکر کنه به خاطر ظاهر قضیه یک کمی گشاد را میرن نسبت به آدمای عادی. فکر میکنم مشکل اساسی برای همین راه رفتنشونه. خودشون اصرار دارن که یه دختر خانمی باشه که حتما یه نقصی داشته باشه تا فردا تو زندگی دچار مشکلات زیادی نشن. میخواستم ببینم این درسته یا اینکه نه، میتونم با یه خانم کاملا سالمم ازدواج کنم و ازدواج موفقی داشته باشم. متشکرم میشم که پاسخگو باشم.
خب سپاسگزارم از شما شنونده گرامی که سوالتون رو مطرح کردین. استاد من توضیحات بیشتری نمیدم، کاملا سوال واضح و مشخص بود، بفرمایید.
قبل از هر چیزی خود فرد باید شرایطش رو بپذیره، یعنی با این شرایط خاصی که داره باید کنار اومده باشه. تا وقتی که خودش کنار نیومده باشه با افراد دیگر نمیتونه به راحتی زندگی کنه و خودگویی های منفی، احساس نقص جدی که در خودش میبینه میتونه باعث چالش بشه. اما اگر اول برای خود اون فرد حل شده که این مسئله به عنوان یک مسئله که از کودکی با من بوده در کنارم هست ولی مانع پیشرفت من نشده، همونطور که گفتن در دانشگاه خوبی درس خوندن، شغل دارن و دارن زندگیشون رو جلو میبرن. اما راجع به ازدواج، ازدواج یک انتخابه و طرف مقابل باید انتخاب کنه. درست. این مسئله ای که فرزند شما با اون روبروه کاملا آشکاره و این اون دختره که باید انتخاب کنه میخواد ازدواج کنه یا نمیخواد ازدواج کنه. قاعده این نیست که حتما باید طرف مقابلم مسئله ای داشته باشه، نقصی داشته باشه، مشکلی داشته باشه که زندگی خوب باشه. بلکه مجموع، معمولا افراد اینطوری هستند دیگه، مجموع ویژگی های طرف مقابل رو میبینن و انتخاب میکنن. درست. ما بر اساس ملاک های خودمون، اون بر اساس ملاک های خودش این کار رو انجام میده، ولی باید واقع بین باشیم و احتمال جواب رد شنیدن رو بدیم و خودمون رو برای جواب رد شنیدن آماده کنیم. اشکالی نداره فردی که طرف مقابل منه، من شرایط خاصی دارم، در کنارش ویژگی های مثبت خوبی دارم، تحصیل کردم، دارم کار میکنم، زندگیمو میچرخونم، اون میتواند انتخاب کند. من مجموعه، همه ما اینطوریم، مجموعه از ویژگی های مثبت و مجموعه از نواقص هستیم، هیچ موجود کامل نیست. بله. به خاطر همین ما میریم تمام ویژگی هامون رو ابراز میکنیم، اگر نقصی باشه حالا اینجا روشن دیده میشه، اگر نبود خودمون ابراز میکنیم و طرف مقابل حق داره ما رو با این مجموعه از ویژگی ها انتخاب کنه یا نه.
خب سپاسگزارم از شما استاد یوسف زاده عزیز، انشاءالله که به پاسخ سوالشون رسیدن. اما اگر نرسیدید لطفاً دوباره پیام بدید و با ما در ارتباط باشید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی است تا براتون میخونم. گفتن که نمیتونم این زنو تحمل کنم، همه یه کارهاش رو اعصابمه، وقتی نیستش خیلی آرومم، تا میبینمش بی هیچ دلیلی اعصابم به هم میریزه. چه اتفاقی میفته واقعا استاد عزیز؟
ببینید وقتی شرایط زندگی به حدی میرسه که حتی دیدن هم دیگه باعث میشه که اون آرامش به هم بریزه،
بله.
اینجا احتمالاً ریشه های پنهانی وجود داره. ببینید حالا یه سری سوالا ابهام هایی در این سوال وجود داره که چند وقت ازدواج کردن، از کی اینطوری شدن، آیا از اول زندگی اینطوری بوده یا الان بوده، آیا مشکل جدی با هم دیگه داشتن، تجربه تلخی با هم دیگه داشتن یا نه. اینها میتونه تو جواب اثر بذاره، ولی ما چون سوال کلی بود به صورت کلی جواب
پس میده. یک واکاوی کامل نیاز داره.
بله بله، خیلی این شرایط که گفتم اثرگذاره در این که ما علت رو پیدا کنیم و راهکار بدیم. اما اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، ببینید روابط انسانی میتونه دچار چالش بشه. توی روابط گاهی احساس خوشایند هست، گاهی احساس ناخوشایند هست، ما هر دو رو تجربه میکنیم.
بله.
خوشبخت ترین آدم‌ها، آدم‌هایی که خیلی روابط خوبی هم با هم دیگه دارن، گاهی در ارتباط با یکدیگر احساسات خوشایند رو تجربه می‌کنن، گاهی هم ممکن احساسات ناخوشایند، از دست هم عصبانی بشن، دلخور بشن، غمگین بشن. پس این بالا پایین شدن در یک ارتباط طبیعیه. همونطور که یک رابطه میتونه خراب بشه، همونطور هم میشه یک رابطه رو بازسازی کرد. اینطوری نیست که اگر علاقه بین زن و شوهری کم شد یا احساسات ناخوشایند و منفی بینشون حاکم شد دیگه تموم شده، دیگه نمیشه این زندگی رو برگردون. اگر قبلش خوب بود الان بد شده، پس میتوان بدرم خوب کرد.
چه نکته ای رو اشاره کردید؟ واقعا در همه تصمیمات ما، در همه کارهای ما یک تفکری وجود داره که اگر ما بهش توجهی داشته باشیم شاید بتونیم ادامه بدیم. آیا شما الان که شکست خوردید قبلا زمانی بوده که به موفقیت رسیدید؟ پس باز هم میتونید.
باز هم میشه.
در همه یه کار.
دقیقاً. باز هم میشه این اتفاق بیفته. یعنی یک حالت ثابت و 100% صفر و صدی نیست.
بله.
مثل کامپیوتر توی رایانه میگن 0 و 1، یا هست یا نیست. اینطوری نیست، این نوسان داره، قابل تغییره. به نظر میرسه شما خشم شدید حل نشده‌ای در درون خودتون دارید و این نهفته است و ابراز نشده هنوز، اما یه نکته‌ای وجود داره اینجا که هنوز همسرتون برای شما مهمه، که باعث میشه به هم بریزید، اعصابتون به هم بریزه. یعنی هنوز اهمیت داره، هنوز نقش مهمی توی زندگی شما داره، ولو احساسی که ایجاد داره میکنه احساس ناخوشاینده. احتمال میدم انتظاراتی شما در رابطتون داشتید، انتظاراتی از همسرتون داشتید که برآورده نشده. شما قبل از اینکه با همسرتون گفتگو کنید یا فکر کنید نه اصلا این خودش باعث میشه که من اینطوری بشم، اول باید عللش رو درون خودتون کشف کنید. اون انتظارات حل نشده در ارتباط یا از همسرتون رو کشف کنید، بنویسید. اول باید حال ما روشن بشه نسبت به خودمون. آقا دقیقاً چرا حال من بد میشه وقتی با همسرم ارتباط میگیرم؟ اینا گاهی در لایه‌های پنهان ذهن ما وجود داره که با نوشتن، فکر کردن باید کشفشون کنیم. نکته دو، گام دوم اینه که بررسی کنید این انتظاراتی که شما داشتید در ارتباط برآورده نشده، همسرتون برآورده نکرده این انتظاراتو، منطقیه، واقع بینانه است یا کمالگرایانه است یا غیر منطقیه یا از دایره حق خارجه. بعضی وقتا انتظار ما انتظار درستی نبوده، طرف مقابل توان برآورده کردنش رو نداشته.
درست.
اگر غیر منطقیه اونها رو باید درون خودمون تصحیح کنیم. اما گام سوم دیدیم نه، منطقیه، چیز اضافی نیست، زیادی نیست. شواهد جمع آوری کنید، از 2 نفر بپرسید، از 4 تا فکر دیگه، نظر دیگه هم استفاده کنید. تونستید از یه مشاور متخصص، از یک روحانی، از یک آدم مذهبی، از 2 تا دوست، 3 تا رفیق سوال کنید، ببینید. یه انتظاری نگید خودمم،
یعنی از بیرون خودمونو ببینیم چجوریه. اینو ما باید فکر میکنم از هم یه تفکیکی داشته باشیم که نظرخواهی کردن با مشورت کامل گرفتن کاملا متفاوته. گاهی اوقات ما میریم با از یکی مشورت میگیریم، ببینیم اصلا اون آدم مناسبی برای مشورت در زندگی ما نیست.
درسته، کاملا درسته. ما فقط نظر میخوایم به این تکنیک میگیم جمع‌آوری شواهد.
درسته.
میخوایم ببینیم اون چیزی که ما فکر میکنیم حق ماست منطقی هست یا نیست. از منطقهای دیگران استفاده میکنیم، شواهد منطقی بودن انتظارمون یا غیر منطقی بودن رو به دست میاریم.
پس هدفمون رو بذاریم ساختن احسن. و درست کردن و جلو رفتن.
احسن. بسیار. پس من ذهن خودم رو دارم بازسازی میکنم، فعلا با رابطه با همسرم کاری ندارم.
بله.
اگر این انتظارات غیر منطقیه، خب من باید تجدید نظر کنم، اون بند خدا مشکلی نداشته. بله. که حال من الان بد شده.
درست.
اما اگر منطقی است، 10 نفر 12 نفر دوتا متخصص یا عالم دینی به من گفته نه این درسته، مطابق دینه، غیر منطقی نیست، غیر شرعی نیست، خب اینجا باید شروع کنم به بیان کردن، به جای اینکه خشم رو بخورم در درون خودم، بعد با رفتارهای طرد کننده و دوری کردن اینو ابراز کنم، بیان کنم این خواسته منه، به نظرم هم منطقیه، در تو توانش هست، چجوری میتونیم این خواسته من رو تأمین کنیم. گفتگو معجزه میکنه در ارتباط. جایی که ما رو اعصاب همیم یعنی با هم حرف نمیزنیم.
دقیقا.
پیشنهاد من اینه، این سگام رو برید کشف کنید انتظارات نهفته در درون شما که برآورده نشده. 2 بررسی کنید منطقی و واقع بینانه بودن یا نبودنش. 3 اگر واقع بینانه نبود در خودتون تغییر ایجاد کنید، ذهن خودتون رو بسازید. اگر واقع بینانه و منطقی بود با گفتگو به نکته مشترک برسید.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم استاد عزیز. بریم سراغ سوال بعدی بدون فوت وقت که تلفنی هست، اتاق فرمان سری بزنیم. اما قبل از این که بریم و همکارانمون زحمت پخش این تلفن رو بکشن، راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض می‌کنم. 30553 سامانه پیامکی ناماشنایی است که همتون دارید، میتونید پیامک بفرستید همیشه، اما پیشنهاد می‌کنم در ساعت پخش برنامه این کارو انجام بدید. 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 هم تلفن هامون هست که این رو هم پیشنهاد میکنم در ساعت اداری تماس بگیرید. بریم و برگردیم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. میگم من این عروس امکان داره آشپزی بلد نباشه، امکان داره بلد نیست، روش خجالت میکشه که بگه من بلد نیستم. نه
خب، این شنونده بزرگوار تماس گرفتن و در مورد عروسشون ظاهرن یک چالشی داشتن که این عروس بلد نیست غذا درست بکنه و این بلد نبودنش رو در واقع روش نمیشه بگه. همونطوری که شما قبلا هم گفتین، حضور در زندگی و شروع یک زندگی نیاز به یک سری مهارت‌ها داره و ما از اول شاید خیلی چیزها رو بلد نباشیم. شما جواب کامل رو بی زحمت بدین که چجوری با این چالش روبرو بشن.
ببینید، یکی از ویژگی‌های زوج‌های موفق اینه که تو زندگی خودشون رو ارتقا میدن گام به گام. اینطوری نیست که از اول زندگی همه چیز رو بلد باشن. درسته یک سری لوازم اولیه میخواد، شرایط اولیه میخواد که قبل از ازدواج آدم‌ها باید، پسر و دختر باید خودشون رو آماده کنن، فراهم کنن مهارت‌هایی که لازمه، مسئولیت پذیری که نیاز دارن، باید مهارت‌هاشون رو ارتقا بدن. اما اینکه ما توقع داشته باشیم در همون بسم الله زندگی اینها مثل یه آدمی که 20 سال زندگی مشترک داره بتونه از پس همه آداب زندگی، مسئولیت‌های زندگی بر بیاد، اینکه من آقا فکر کنم حالا ازدواج کردم، دختر اومده تو خونه، زندگی اول زندگی مثل مادرم در خانه‌داری حرفه‌ای باشه، در آشپزی حرفه‌ای باشه.
بله.
یا من دختر فکر کنم همون به بسم الله زندگیمون سال اول اون کفایت، مسئولیت پذیری و مدیریت و مدیریت تعاملاتی که پدرم داره همسرم هم باید داشته باشه. این توقع نادرسته. بالاخره هر کسی تو اول زندگی آروم آروم مهارت‌ها رو یاد می‌گیره. اما نباید خجالت کشید. اگر نگاه این باشه که من قرار نیست پروفسورای زندگی مشترک رو بگیرم بعد وارد شم، آروم آروم با همدیگه دست همدیگه رو میگیریم، مهارت هامون رو ارتقا میدیم، چیزایی که نیازه رو یاد میگیریم، به همدیگه این فرصت رو میدیم. بلد نبودن عیب نیست، یاد نگرفتن که عیبه. تو همون نقطه باقی بمونیم، هیچ پیشرفتی نکنیم. یکی از ویژگی‌های زندگی‌های ملکوتی اینه که روبروشتن، پیشرفت میکنن، ویژگی های مثبتشون ارتقا پیدا میکنه، اخلاقشون ارتقا پیدا میکنه، مهارت هاشون هم ارتقا پیدا میکنه. به نظر من صادقانه به همسرشون میتونن بیان کنن که من توی آشپزی اونقدر حرفه‌ای نیستم و از طرف دیگه سعی میکنم ارتقا بدم خودم و یاد بگیرم. هر نقصی، این یه مثاله، هر مهارتی رو بلد نیستیم، به جای اینکه بخوایم با پنهان کردن بیشتر گیر کنیم، ابراز کنیم من اینو بلد نیستم ولی یاد میگیرم.
خیلی جالب شد. من یاد یک ضرب المثل ایرانی قدیمی افتادم که میگن عروسی که عشق تو خونش جاریه غذا رو ممکنه بسوزونه، اما عروسی که تو خونش عشق نیست اصلا اجاق روشن نمی کنه. و اون سوختن غذا به نظرم افتخار هم هست، چون دوست داره که این کار رو انجام